رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حسنی روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه به کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی این کشور محسن فخریزاده اسرائیل را به مزدوری به ایالات متحده آمریکا متهم کرد. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت دشمنان ایران در هفته های پر اضطراب هستند. محسن فخریزاده مه‌آبادی چهره ارشد در برنامه هسته ایران روز 27 نوامبر در نزدیکی تهران کشته شد. برخی از مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قبل انتقام سخت دادند. اسرائیل و آمریکا هنوز در این زمینه شرح ندادند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال به بلاروس حکومت کرده ماه‌های اخیر با اعتراض‌ها روبرو است، گفت که پس از قبول قانون اساسی نو از قدرت خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری بلتا، لوکاشنکو روز 27 نوامبر هنگامی بازدید از یک بیمارستان در مینسک گفته است طبق قانون اساسی نو دیگر رئیس جمهور نخواهم بود. اما او تاریخ دقیق تصویب کنستیتوسیا و کناره‌گیری‌اش را از قدرت مشخص نگفت. لوکاشنکو در گذشته نیز چند بار احتمال تغییر قانون اساسی بلاروس را مطرح کرده بود، اما مخالفان باور دارند که هدف او به دست آوردن وقت و باقی ماندن در قدرت همزمان با سرکوب اعتراض‌ها است. مقامات بلاروس می‌خواهند در آخرین ماه دکبر امسال یا ماه ینور سال 2021 اصلاح‌ها را به کنستیتوسیا بررسی کنند. پس از اعلان نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست امسال، بلاروس شاهد اعتراض‌های گسترده شد. کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید لوکاشنکو 80% رأی مردم را به دست آورد. ناراضیان می‌گویند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفت. به باور آنها در این انتخابات نامزد مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا برنده شد. اتحاد اروپا و آمریکا نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بلاروس و پیروزی الکساندر لوکاشنکو را اعتراف نکردند. دادگاه در ترکیه روز پنجشنبه حکم نوبتی را در مورد تبدلات ناکام سال 2016 اعلام کرد. دادگاه حکم بیشتر از 400 اشتراکدار احتمالی تبدلات را صادر نمود. از این شمار ده‌ها تن به حبس ابد محکوم شدند. این افراد اساساً فرماندهان نظامی و سرنشین‌های بودند که شب 15 ایول سال 2016 به انشاءات حکومتی حمله کردند. به نوشته رسانه‌ها میان کسانی که حکم یک عمری گرفتند، ویسل کواک سرهنگ پیشین هم هست که کاتب فرماندهی نیروهای هوایی ترکیه بود. او و علی قره‌بولتو و حسین تورکا دو تن از نظامیان دیگر نیروهای هوایی را به حبس یک عمری محکوم کردند. در مجموع در نتیجه تبدلات ناکام سال 2016 در ترکیه نزدیک به 250 نفر کشته شد. تلاش گروهی از نظامیان برای برکنار کردن رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به ناکامی انجامید. مقامات ترکیه فتح الله گولن روحانی ترک مقیم آمریکا را در تبدلات عیبدار کردند. در ازبکستان به خبرنگار تلویزیون خصوصی زار تیوی هشدار دادند که نارسایی مردم را از کمبود گاز و دیگر مشکلات انعکاس نکند. این هشدار را آژانس اطلاعاتی و ارتباطی نزد پرزیدنت ازبکستان بعد آن داده است که تلویزیون زار تیوی اعتراض‌های قرشی را انعکاس کرد. چند رسانه دیگر ازبکستان نیز عین چنین هشدار را دریافت کردند. رسانه‌ها آژانس اطلاعاتی و ارتباطاتی نزد پرزیدنت ازبکستان را در فشار آوردن به رسانه‌ها عیبدار می‌کنند. سروزیر سابق و یکی از داوطلبان اساسی کرسی پرزیدنتی در قرقیزستان صادر جباروف پیشنهادها را درباره بیکار کردن مقام رسمی زبان روسی در این کشور کاملا نادرست خواند. او در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت زبان روسی در کشور ما باید همچون زبان رسمی بماند. عضو مجلس کنستیتوسیونی قرقیزستان صدرالدین تورالیوف در جلسه روز 26 نوامبر پیشنهاد کرده بود که آن بند کنستیتوسیه را که به زبان روسی در این کشور مقام رسمی میدهد بیکار کنند. طبق کنستیتوسیه حاضره قرقیزستان زبان روسی در این کشور مقامی رسمی دارد. و گیو لاهوتی خبرنگار و ادبیاتشناس و پسر شاعری معروف ابوالقاسم لاهوتی در 83 سالگی درگذشت. پسرش فلیکس لاهوتی در اینستاگرام و شبکه‌های دیگر اجتماعی نوشت که او روز 27 نوامبر در مسکو از عالم چشم پوشید. ابوالقاسم لاهوتی بعد فرار از ایران تا 10 سال در تاجیکستان زیسته و در مقام‌های بلند دولتی و حزبی کار کرده، چند مدت خبرنگاری روزنامه پراودا در دوشنبه بود. از سال 1934 بعد کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی انتخاب شدن در مسکو زیست است. چهار فرزند او دلیر، گیو، هاتیه و لیلا در همین شهر به دنیا آمدند. گیف فرزند دومی شاعر بود که سالهای اخیر به نوشتن کتاب یادداشت‌ها درباره پدرش مشغول بود، اما معلوم نیست که آن را به پایان رسانده است یا نه.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان دو طرح قانونی را بررسی میکنند که بر اساس آن عقد نکاح مسلمانان نفخانه‌داران باید در اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یعنی زکس انجام شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در طرح نو قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی و قانون ثبت دولتی اسناد حالت شهروندی، دعوت روحانیان برای خواندن خطبه نکاح نفخانه‌داران در منزل زیست شهروندان منع دانسته می شود. سید جعفر عثمان‌زاده، عضو کمیته اجتماعی آیله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی، گفت این تغییر در حال بررسی است و هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج‌های مراسم نکاح می باشد.
مقصد همین است که نکاح در خانه دیگه نشوه، قطعی زکس در همون بینای زکس شوه، تمام دیگه نه کلچپازی و نه قطبازی و نه هیچی.
وی گفت در صورت قبول اضافه به دو قانون دیگر، ضرورت مخصوص برای به خانه داماد و عروس دعوت نمودن داملا و آراستن دسترخوان و دیگر خرچ ها برای خطبه نکاح نمی ماند. در تاجیکستان معمولا ملاها را به منزل زیست والدان دختر دعوت می کنند و پیش از نکاح رسمی در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی عروس را با داماد نکاح مسلمانی می کنند. سید جعفر عثمان زاده، وکیل پارلمان، می گوید برای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دستورخان و پوشانیدن جامه و رومال و کرته ها به شاهدان مراسم خرج می کنند. این دیگرگونی خرج و صرف بیهوده را پیشگیری می کند. در صورت قبول تغییرات به دو قانون، داملا برای نکاح به خانه زکس دعوت می شود و پس از انجام نکاح دولتی خطبه نکاح مسلمانی را در همونجا قرائت می کند. مسئولان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به داملا نکاحگر برای حق نکاح در این اداره سند مخصوص می دهند. اکثر اهل روحانی کشور می گویند ضرورت برای منع عقد نکاح در منزل عروس داماد نیست، زیرا بعد از اجرا در آمدن قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، مرک ها تحت نظارت قرار دارند. یک روحانی از منطقه رشت به شرط پنهان ماندن نامش گفت آنها برای نکاح مخصوص پول طلب نمی کنند، ولی از روی عادت نزدیکان داماد یا عروس برایشان از 100 تا 250 سامانی می دهند. روحانیان می گویند هیچ مشکلی در خواندن خطبه نکاح در منزل زیست والدین عروس نمی بینند. آنها می گویند اگر هدف پیشگیری از دادن پول به ملای نکاحگر باشد، این کار را در خانه والدین عروس نیز انجام دادن امکان دارد، ولی روحانیان را به یک کارمند اداره ثبت اسناد حالت شهروندی تبدیل دادن اشتباه است. معلوم نیست که تا کجا این تغییرات پیشنهاد شده قبول خواهد شد. بر اساس مقررات، قانون نو و یا تغییر و علاوه به قانون ها پس از جانبداری پارلمان، رضایت پرزیدنت و مجلس ملی حکم اجرا می گیرد. حالا این قانون در مرحله اول قرار دارد و وکیلان پارلمان میگن هنوز فرصت شنیدن نظرهای دیگر را دارند. در اکثر حالت قانون هایی که در پارلمان تصدیق می شوند از جانب پرزیدنت و مجلس ملی نیز تصدیق می گردند. کارشناسان میگویند پارلمان مستقل نیست و هر قانونی که قبول می شود از قبل با حکومت مشورت شده است. از این رو هیچ طرحی برای بررسی پس گردانیده نمی شود. حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را در سال 2007 قبول کرد. هدف از آن کاهش دادن خراجات توی و عزای مردم گفته می شود. این قانون شمار مهمانان توی و عزا را از 140 به 200 نفر و طول برگزاری چنین مراسم را 3 ساعت و برای نقض این شرایط تا $800 جریمه مقرر کرده است. طبق این باید از پیش از مقامات رسما اجازت گرفته، تعام نامه و حتی مقدار گوشت و برنج را که می خواهد استفاده برد باید با مقامات موافقه کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
زنون یک دهه در ناحیه همدانی ولایت ختلان
قطعه زمین را پاسبانی میکنند که به گفته آنها در گذشته برای بنیاد مکتب پیش بینی شده بود، ولی حالا مقامات میخواهند برای ساختن منزل به ساکنان بدهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. نمایندگان حکومت ناحیه همدانی این ادعا را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند فعلا برای ساختمان مکتب در بودجه پول پیش بینی نشده است. در دهه سفرگدایی ناحیه همدانی که 1200 خواننده مکتب دارد، مؤسسه تعلیمی نیست و نورسان برای درس خواندن به روستاهای همسایه می روند. ساکنان می گویند آنها عریضه نوشته بودند و حکومت وعده ساختن بنیاد مکتب را داده است، اما نو خبر یافتند که مقامات آن را برای ساختن منزل تقسیم کرده نیست. زینبی رزاقوا ساکن محله سفرگدایی ناحیه همدانی روز 26 نوامبر گفت:
زنکو فقط نمی هم هر زم خل زنکو جمعی هر روز که امروز تقسیمش میکنه یا پگا شب خوب نیست نیمش شب میشود زنکو میخزه ای دروازه بیرن چند شب که اوزی موشی قلاوری میکنیم زمین قلاوری میکنیم که کو امروز شب میه تقسیمش میکنه روز میه نمی پرابلم ما.
این دهه نوبنیاد سال از سال بزرگ میشود و شماره نورسان مکتب خان هم بیشتر میگردد. نورسان دهه روح دراز را برای مکتب رفتن تای میکنند. شابگیم دولتچیوه ساکنی دهه میگوید فرزندانشون هر روز برای به درس رفتن تا 5 کیلومتر راه را میگردند.
1200 خواننده های اینا چند کیلومتر میروند؟ 4.5 کیلومتر مکتب میروند. نیم شامش ساعتی چند شاو میشوه؟ اینا 8 شاو میشوه. مردم به نامجا برای فرزندانشون میروند. اینا این راه را بی هول زور بی به نامی هول طلب مکتب میروند.
دهه در 5 کیلومتر شهرک همدانی جایگیر است. دو فرزندی نظیرمو نظاروه نیز مکتب خوانند. او میگوید در زمانی پندمی حتی توانی خریدن پویافزول به فرزندانش را ندارد.
یک سال دکو همی طلبای ما تا 5-6 پویافزول هم میدرونند. ما هم تری شرایط نداریم، رای دراز میروند میویم.
نبودی مکتب، راه و بنگاه طبی 900 ساکن دهه را مجبور کرده است که به مقامات محلی عریضه نویسند. در حکومت ناحیه همدانی مسئله تقسیم زمین برای مکتب پیش بینی شده را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند در صورت پیدا کردن مبلغ در دهه مکتب ساخته می شود. در تاجیکستان سالهای 2019-2021 را سال رشد دهات اعلان کردند. ساکنان امید دارند که دهه‌شان با این بهانه صاحب مکتب می شود. مشکلی که در اکثر دهه‌های دیگر تاجیکستان هم مشاهده می شود، ولی مقامات برای حل آن یا تلاش کافی نمی کنند و یا بودجه کافی ندارند. سالی گذشته ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت با عین مشکل به رادیو آزادی مراجعه کرده بودند. ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت گفتند با گذشت یک سال از رسانه‌ای شدن مشکل آنها و آمادگی چند نفر برای کمک هنوز کودکانشان مکتب ندارند. با قولی ساکنان مقامات یک قطعه زمین را جدا کرده و چند از صاحبکاران سنگ و خاک آوردند، اما مکتب ساخته نشد و خواننده‌ها هنوز از راه‌های دور و دراز و پرخطر گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران مقامات اسرائیل را متهم کرد که با قتل دانشمند هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آمریکا مزدوری کردند. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران روز 27 نوامبر در حمله در نزدیکی تهران کشته شد. این حادثه احتمال اوج گرفتن تنش‌ها را میان ایران و آمریکا و متحدی نزدیکی آن اسرائیل بیشتر کرده است. علی اکبر صالحی رئیس آژانس هسته‌ای ایران روز 28 نوامبر قول داد که کشته شدن محسن فخری‌زاده برنامه هسته‌ای کشورش را باز نمی‌دارد. رسانه‌های ایرانی به نقل از او نوشتند راه فخری‌زاده اکنون با شدت بیشتر ادامه می‌کند. ایران زود اسرائیل را در قتل محسن فخری‌زاده متهم کرد و در عین زمان گفت که آمریکا نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارد. به اطلاع رسانه‌های دولتی ایران، حادثه زمانی رخ داده است که یک ماشین حامل مواد ترکنده در نزدیکی ماشین فخری‌زاده منفجر شده است. پس از ایستادن ماشین، حداقل 5 شخص مسلح با دانشمند و محافظانش حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ادعا کرد که نشانه‌های جدی نقش اسرائیل در این حادثه وجود دارد. وی از اتحاد اروپا خواست که به استاندارد یا معیارهای به قول او دوگانه و شرم‌آور پایان دهد و این حادثه را محکوم کند. اسرائیل از شرح فوری در مورد کشته شدن فخری‌زاده خودداری کرد. وزارت دفاع، کاخ سفید، وزارت کارهای خارجه و خدمات امنیت فدرالی آمریکا نیز شرح ندادند. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام آمریکایی و دو مقام دیگر امنیتی گفت که در پشت حمله اسرائیل می ایستد، هرچند مشخص نیست که آمریکا درباره این عملیات چه اطلاعی داشته است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در سخنرانی سال 2018 در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته بود که نام محسن فخری‌زاده را در یاد داشته باشیم. مدت هاست که اسرائیل به انجام یک سلسله کشتارهای هدفمندانه دانشمندان هسته‌ای ایران و عملیات دیگری ویرانگرانه به ضد ایران با استفاده از نمایندگان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف و ممنوع در ایران، گمانبر است. کشته شدن فخری‌زاده که خدمات امنیتی غربی او را مغز متفکر برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌دانستند، ممکن است اجرای هدف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای احیای مکالمه با ایران سست کند. بایدن گفته است اگر تهران به اجرای توافق هسته‌ای سال 2015 اقدام کند، سعی خواهد کرد به آن بپیوندد. پرزیدنت دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرده بود. مقامات ایرانی گفتند که انتقام قتل فخری‌زاده را خواهند گرفت. مشاور نظامی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران قول داده است که مانند رعد و برق به قاتلان حمله میکنند. محسن فخری‌زاده برنامه‌ای به اصطلاح عمد ایران را رهبری میکرد که به گفته اسرائیل و کشورهای غربی عملیات نظامی برای ارزیابی مکانهای ساخت سلاح هسته‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برنامه عمد در سال 2003 به پایان رسید. بازرسانی آژانس در حال حاضر مکانهای هسته‌ای ایران را همچون بخشی از توافق ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 نظارت می‌کنند، توافقی که بعد بیرون شدن آمریکا ایران به تدریج پایمال کرده است.
پاری کپ کی داری من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری ای پاری کپ کی داری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری دل بری لب شکری او من دیگارم تو دیگاری من دیگارم تو دیگاری جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگردانه درو مر جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حاکم خلیق‌زاده رئیس تازه تعیین بانک ملی تاجیکستان گفت که دیگر بار اعتماد مردم را به بانک‌ها برمیگرداند و قرب اسعار را در سطح معتدل نگاه می‌دارد. این در حال است که نظام بانکی کشور پس از بحران سال‌های 2015-2016 هنوز به خود نیامده است. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می‌دهم. خبرنگاری رادیو آزادی خلیق‌زاده را روز 25 نوامبر در مجلس نمایندگان دید و با چند سوال پاسخش را گرفت. از جمله از او پرسید که در منصب نو برای بهبودی نظام بانکی چیکار کرده می‌تواند. حاکم خلیق‌زاده پاسخ داد که برای بهبودی نظام بانکی پیش از همه حرکت میکنند اعتماد مردم به نظام بانکی بیشتر گردد و این از مقصدهای اساسی آنهاست.
و وابسته به احتیاجات تشکیلات قرضی برای گرفتن برای پرداخت پذیری جمهوری خود اگر از بانک ملی تاجیکستان قرض گرفتنی باشند ما همیشه آمادهایم که آنها را دستگیری کنیم.
او با دیگر سوالی رادیو آزادی در مورد شکایت ها از برنگردانیدن مبلغ ساکنان از سوی چندی از بانک های با بحران گرفتار شده تاکید نمود که در دایره امکانیت هایشان با چنین بانک ها همکاری دارند.
تمام اون امکانیت هایی که هست ما از جانب بانک ملی تاجیکستان با تشکیلات های با این تشکیلات های قرضی با این بانک ها همکاری کردیم و عهده‌داری های آنها از وقت سرمایه‌کنونی آنها که از سال 2016 تا این جانب بود خیلی با مراتب کم شدن.
خلیق‌زاده به سوال رادیوی آزادی آید به حجم قرض اهالی در نزد بانک ها پاسخ داد که قرضداری اهالی در نزد بانک ها 10.3 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد که نسبت سال گذشته 12% زیاد است.
برای 900 میلیون قرض اهالی را متمدید کردیم. اینچنین بعضی قرض هایی که با اثار خارجی گرفته شده بودند نسبت آنها نیز گذشته کرده شد از جانب تشکیلات قرضی.
روز 20 نویبر در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. رئیس پیشینه آن جمشید نور محمدزاده را برکنار و به جای او معاون سابقش حاکم خلیق‌زاده آمد. خلیق‌زاده در گذشته وکیل پارلمان بود و ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را بر دوش داشت. وی 47 ساله و زاده ناحیه جلال‌الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک نیز کار کرده است. تغییرات در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان در حال است که نظام بانکی کشور پس از بحران سال‌های 2015 2016 هنوز به خود نامده است. در این مدت 4 بانک از جمله دو بانک عظیم و نظامسازی کشور تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک دچار مشکل شده در بازپس دادن امانت های مردم عاجز ماندند.
با آمدن فصل سرما زیاد شدن شمار سگ‌های دیدو در کوچه و خیابان‌های خوجند و حمله و ضرر آن به آدمان و چاروای خرد خانگی آنها ساکنان را به تشویش آورده است. بیشتر آنها از حمله احتمالی سگ‌های ظاهراً به کسلی‌ها سرایت یافته و از خروج بیماری هاری نگرانی می‌کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برای شما مطرح خواهم کرد. زیبونیسا عبدالقادر و ساکنی محله 18 شهر خوجند بیشتر از 30 سال است که در کنار خانه بلنداشانش باغچه خرد را ساخته در آن حیوانهای خرد خانگی پرورش میکند. وی میخواست حالا وقت بیکاری و در نفقه بودنش با این راه به خود درآمد هم پیدا کند، ولی سگهای بی صاحب و درنده مانع کاری او شدند. وی افسود:
نبیرم عرسی اومده یک تا خرگوش گرفتگی بود، همون خرگوش ما زیاد کرد تو 70 تا برو برد. همین یک روز کوچک اومد سگ اومده گشت این نبود 28 تا 30 تا کنده لخ لخ کرد 10 تا مرغم بود واسه همش نمیشد.
با فرا رسیدن سردی ها به گفته ساکنان افزایش این نوع حیوان ها بیشتر در کناره های شهر خوجند به نظر می رسد، زیرا به گمان آنها سگ های بی صاحب از نواحی اطراف یا از دشت و تپه ها برای جستجوی غذا به نزدیک خانه آنها می آیند. رحمت الله حلیموف ساکن شهر خوجند میگوید:
یا حمله میکنند یا میترسانند. یک گوده گیره میکنند و دلش میقپد اون دسته میشده با بنزی بلانده کنید. من خیالم همین که یک همین سگ دارو همیشه من سگوی همینجنگ اگر آزی دایدی باشد نیست کنند نیچی نیوه سگ مل میشه اون خانه دارم هر یک خانه که من سگ باشد بخواید گیفته شد.
بنا به اطلاع طبیبان مرکز سلامتی رقمی 1 در خوجند که بیشتر سگگزیده ها اینجا مراجعه می کنند، سال جاری نزدیک 500 مورد زخمی شوی ساکنان از حساب گزیدن سگ ها قید شده است. این تنها آمار یک درمانگاه است و چنین حالت ها در دیگر نقطه های آسیب شناسی نیز به حساب گرفته می شود. جمشید عبداللهیف طبیب آسیب شناس می گوید:
همون وقتی که آدم سالم را اون سگ دایدو میگزد آنها به بیماری معالج نشونده یعنی بیماری هاری دچار شدنشان ممکن.
مسئولان اداره بهداشتی در فصل سرما تحت نظارت قرار دادنیم همه سگهای کوچکی را یک کاری بیرون از امکان می دانند و در سال گذشته در پی مراجعت ساکنان از سوی کمیسی ویژه در خوجند زیاده از 700 سگ دیدو نابود کرده شده بود. امسال برای پیشگیری بیماری هاری حدود 400 عدد سگ‌های به قید گرفته شده را امگذرانی کردند، ولی شمار زیادی سگ‌های بی‌صاحب را با یک جایگی مقامات انتظامی محو نمودند. اقبال خوجا سلطانوف، سر مهندس کارخانه کامونالی و سانیتاری شهر خوجند، افزود
در 10 ماه آخر تقریبا 1,500 سگ را بی‌ضرر گردانیدیم.
ولی نه همه ساکنان جانبدار نابود کردن این نوع جانور که بعضن دوست آدمیزاد هم مینامند هستند، حتی اگر بیمار و بی‌صاحب نیز باشد، و محو کردن سگ‌های دایدو را از نگاه طبیعت انسانی کار درست نمی‌حسابند. فریدون اشانقلوف، ساکن دیگر شهر خوجند، میگوید
رحم همه بیاد می سکاوه که والا همه خیلی یک حالت به دوچار شده که مثال خوراک نمیرسد و حالا خنوب یکان جوی پشت و پناه ندارن، مانده یکان که جان اسکی مکانه اسکی شتا پمون های گیره دو لای کنن نگاه بین کنن.
شهرداری خوجند نیز بارها از عزم ساختن یک پناهگاه برای نگاه بین سگ‌های دایدو در شهرها خبر داده بود، ولی مسئولان نظارتی این حیوان ها میگن حالا این کار با خروج پندمی کووید 19 در نقشه نیست.
پاپی روم فرانسیس بار اول در مظهر عام از اویغورهای شینجان همچون قومی بومی در چین یاد آور شد که موردی تعقیب قرار دارند و حقوقهایشان پایمال می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فرانسیس در یک کتابی نوشت با نامی بیایید آرزو بکنیم راهی آینده بهتر که روزی 23 نوامبر چاپ شد، می گوید همیشه در برای آدمان فکر می کنم که تحت تعقیب هستند. در راهینجا اویغورهای بیچاره، یزیدها، کاری که گروه دولت اسلامی کرد یک وحشانیت است، و یا مسیحیان در مصر و پاکستان هنگامی نمازخوانی در کلیسا با بمب کشته شدند. سازمان ملل حساب کرده است که در شینجان 1,000,000 اویغورها و مسلمانهای دیگر در قرارگاه های ضد افرادگرایی نگهداری می شوند. سازمان ملل متحد اینچنین می گوید 1,000,000 اهالی دیگر مجبوراً به مرکزهای بازتربیه انداخته شدند. وزارت کارهای خارجه آمریکا هم گفته است تخمیناً 2,000,000 اویغورها و نمایندگان دیگر قوم و ملت‌های بومی شینجان به مؤسسه های به نام مرکزهای بازتربیت در قلمرو این ولایت برده شدند. چند نفر از آنهایی که در چنین مؤسسه ها نگهداری شدند به رادیو آزادی نقل کردند که آنها به هم نزدیکانشان مورد شستشوی مغزی یا ایدئولوژی قرار گرفته، نسبت به آنها زورآوری جسمانی روا دیدند و زنها گفتند که آنها را از عملیات بی‌زوریات‌کنی گذرانیدند. چین پای فشاری می‌کند که این مؤسسه ها مرکزهای تربیتی بوده برای از تروریسم و افرادگرایی پاکاره شدن انسان ها و به جامعه های محلی مطابق کردن آنها عمل می‌کند. ژائو لیان، سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین، در واکنش به اظهار نظرهای پاپی روم اندیشه های او را به اساس نامید. او روز 24 نوامبر در اظهارات گفت مردمی همه گروه های ملی از حقوق پوره برای رشد و آزادی و اعتقاد دینی برخوردار هستند. بعدی در سال 1949 سر قدرت آمدن کمونیست ها در چین، در این کشور روحانیان کاتولیک بازداشت شدند و چین و واتیکان هیچگاه با هم رابطه رسمی دیپلماتی نداشتند. اویغورها گروهی عظیمترین ترک زبان در ولایت شینجان چین هستند و در جای دوم از نظر شماره قزاق ها می باشند. در این منطقه همچنین قرغیز ها، تاجیک ها و نمایندگان قومی هوی و یا دونگان ها زندگی می کنند. خانها که در چین قومی اکثریت به شمار می روند، در شینجان بعد اویغورها دومین قومی سرجمعیت به شمار می آیند.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. 98 سال پیش در ماه دکبر اتحاد با نام شوروی یا سسسر تأسیس یافت که تاجیکستان یکی از 15 کشور عضوش بود. تاجیکان 70 سال در هیئت این اتحاد زیستند. 29 سال قبل و در ماه دکبر اسر پاش خورد و تاجیکستان مستقل شد. با گذشت تقریبا 30 سال تاجیکان نگاهی متفاوتی به پاشخوری سسسر دارند. گروه آن را اشتباه و فاجعه تاریخی می نامند. گروه دیگر SSSR را زندان بزرگ خلق ها می دانند و می گویند اگر آن پاش نمی خورد تاجیکان هویت خود را می باختند. حالا نمایندگان این دو عقیده به هم زید را برای یک بحث دعوت کردیم. امید جان احمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا و رستم علمخانزاده شاعری که هنوز در آرزوی SSSR است و در شعرهایش آن را وصف می کند. خب امید جان چرا فکر میکنید که پاشخوری SSSR کاری درست بود؟ اگر پاش نمیخورد فکر میکنید در چی وضعیت بودیم؟
قبلا من با کلی دوستانم از سامانه آزادی و با همه هواداران این سامانه بسیار پرنفوذ پیام میفرستم، درود میفرستم و واقعا هم اگر که پاش نمیخورد این اتحاد شوروی و اگر که از اینجا آغاز میکنم، اگر که این یک مدل خوب میشد، یک مدل میشد که همون احتیاج و نیازهای مردم را برآورده میکرد، پاش نمیخورد. از بس که پاش خورد، پس میتوانیم بگوییم با دل پور که یک مدل بود که دیگر راه روش نداشت، دیگر